بسم الله الرحمن الرحیم. زندگی معنوی، استاد دکتر فعالی، جلسه 36 اول آذر 94.
بسم الله الرحمن الرحیم. درباره توبه در کتاب منادب سائلین جناب حاج عبدالله انصاری نخص به شرایط سگانه توبه اشاره کرد. فرمود شرط اول توبه ندامت و شرط دوم اعتذار و شرط سوم اقلاع می باشد. اولین شرط از شرایط توبه ندامت به معنی پشیمانی است. درباره ندامت نکاتی گذشت. نکته اول این بود که ندامت یک احساس و احساس در نگاه قرآن و شریعت جایگاه مهمی دارد. شاید به نظر بیاد که احساسات در قرآن جایگاهی نداره. از این نظر تأکید بر این شد که قرآن کتاب کاملا احساسگراست، کتاب احساسی. البته قبل از آن و پیش از آن که کتاب عقلانی باشه. قرآن نخست کتاب عقلانی و منطقی است. البته عقل و منطقش بر اساس مبانی خودش و بر اساس تکنیک‌ها و روش‌های خاص به خودش، نه بر اساس شیوه‌های منطق متداول. سپس قرآن کتابی است که به احساسات به عنوان بعد دوم و رکن دوم انسان‌ها تأکید دارد. به تعبیری و به بیانی اگر برای انسان‌ها سه بُعد قائل باشیم که عقل، که احساس و سوم رفتار، قرآن به تناسب برای هسته جایگاه خاص خودشو قائل شده و به اونها اهتمام ورزیده. نکته این است که بدانیم قرآن کتاب حسی، کتاب احساسگراست. مؤکداً تأکید می‌کنم که احساسات مختلف چه مثبت چه منفی در قرآن مطرحه و قرآن ابعاد و ویژگی‌های مختلف اون رو بیان میکنه. یکی زمان داشتیم به تک تک این احساس ها میپرداختیم و اونها در نظر قرآن و بعضاً به بایی ها تحلیل میکردیم. این نکته اول بود. نکته دوم این است که احساس ندامت به هنگام توبه لازم است، زیرا که نشانه صداقت و واقعی بودن انسان. و نقطه سوم این که احساس یک امر ندامت یک امر درونی است. انسان دو بُعد داره، درون و بیرون. بحث شد که از نظر قرآن درون مهم‌تره یا بیرون. آیا اساسا قرآن کتابی است که هم به درون قائل هم به بیرون؟ تا یه نکات متعددی مسئله را بررسی کردیم. حاصل آن که دانستیم قرآن کتابی است که هم به درون و قلب و باطن انسان اهمیت میده و هم به ظاهر و جهات پیدا و آشکار انسان، از جمله رفتار بشر به تعبیری اعمالی که انسان ها انجام میدن و از نظر قرآن موجه دن و اعمال جوارحی و اعمال جوانحی. اما در این میان قرآن برای بعد درون و قلب اصالت قائل و برای اون اهمیت بیشتر و کاملتری در نظر گرفت. مهم جهت و رویکرد آن بود اینکه درون مهمتره، نه برای کسب قدرت و نه برای نیل به علوم و غریب است و نه برای از بین بردن رذایل اخلاقی است، که البته اینها ضمناً حاصل می شود. بلکه اگر قرآن به درون اهمیت بیشتری داده، از این جهت است که راه نیل به خالق و راه قرب الالله درون. البته راه های آفاقی هم هست، موجهه، ولی آفاق هم به انفس باز می شود. انسان باید آفاق را ببیند و در آن تأمل کند، تعمق ورزد و تفکر کند. و تفکر و تأمل و تعمق یک امر کاملا درونی است. راه خدا از درون می‌گذرد. این شعار دینه، علیکم انفسکم، بدین معناست که راه آسمان، راه حقیقت، راه نیل به خالق از درون می‌گذرد. و این مسیر که میگیم راه، یک مسیر، این مسیر را قرآن با دو عنوان ازش بحث میکنه، یکی عنوان سبیل و یکی هم عنوان صراط. تا این دوره سابق گفته بودیم، از این به بعد نکاتی رو میافزاییم. راه کمال یا راه قرب یا راه تعالی و تکامل از درون میگذارد. این مقدار توضیح میخواد. در رابطه با این اصلی که الان بیان کردیم نکاتی چند قابل ذکر. نکته اول، چنان که به اجماع اشاره کردیم قرآن دو تا واژه ناظر به راه داره، یکی سبیل یکی صراط. اما میان این دو تفاوت‌های قرآن قائله. تفاوت اول این که سبیل در قرآن جمع هم آمده، نمیگم اکثرا ولی در بیشتر موارد به صورت جمع به کار رفته. سبل مثل اون آیه شریفه فکر میکنم آخر سوره عنکبوت باشه، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. این آیه باشه توضیح میده. اما صراط در قرآن همیشه مفرد. قرآن تعمد داره که جمع صراط یعنی صراط را به کار نبره. تفاوت دیگر این است که گاهی سبیل در قرآن منصوب به شیطان شده است، اما صراط همیشه مستقیم. و تفاوت سوم این است که صراط در قرآن همیشه وابسته به مستقیم آمده، حالا یه همیشه یه اکثر موارد. مثل سوره هم که هر روز تلاوت می‌فرمایید اهدنا الصراط المستقیم. اما سبل در قرآن وصف مشخص و معینی نداره. تفاوت دیگه هم وجود داره. ولی این سه تفاوت شاخص و بارزه. این نکته اول. اصلا که راه در قرآن دو معادل داره، سبیل و صراط، تفاوت هایی وجود داره که نمونه هاش خدمتتون گفتیم. نکته دوم در باب راه. این نکته مهمی است به لحاظ معرفت. به آن اینکه آیا مسیر انسان ها به سمت خدا واحد است یا متعدد، وحدت داره یا متکثر. اگر واحده، چنان که صراط بیان میکنه، صراط همیشه مفرد، پس چرا سبل؟ اگر میتواند متعدد و متکثر باشد، راه ها وجود دارد، پس چرا قرآن اینقدر واژه صراط به معنی یک واژه مفرد و واحد عنایت داره، تأکید داره؟ خب روشن در بگیم مسیرها به سمت خدا یا بگیم مسیر به سمت خدا این گونه است یا آن گونه، راه است یا راه ها، سبیل است یا سبل، صراط است یا صراط. این سوال یه شکلی دیگه میشه گفت، و آن این که اگر سبل وجود داره پس چرا صراط مفرد و واحد، اگر صراط مفرد و واحده چرا سبل در قرآن وجود داره، یا به تعبیر دیگه چگونه میتوان سبل را با صراط جمع نمود. وجوه جمع متعددی برای اون بیان کردن که یکی دو تا مفسر بقیه نه، که من دو نمونش اشاره میکنم. جمعا سه یا چهار وجه جمع براش گفته. اگر به تفسیر سوره هم اهدنا الصراط المستقیم، در دو تفسیر، یکی تفسیر کبیر فخر رازی، یکم تفسیر شریف المیزان، حتما هم علامه طباطبایی مراجعه کنید، وجوه جمع چهارگانه را خواهید دید. وجه جمع اول، گم نشیم داریم چی میگیم؟ صحبت راه شد، سوال این بود که راه یا راه ها و وجه جمع میان سبل و صراط چیست؟ وجه جمع اول اینه که سبیل به منزله نهر کوچک است. شا شاید این گونه باشد که قلب هر کس مسیری است به سمت خدا، به عنوان یک نهر کوچک. به این میگویند سبیل، و سبیل به مسیری میگویند که از قلب انسان ها آغاز میشود به خدا، نه اینکه ختم میشود، ادامه پیدا میکند. چون وقتی میگیم ختم، یعنی خدا محدود، در حالی که خدا نامحدود. پس نمیشه که به خدا ختم میشه، بهتره بگیم خدا مقصد و مقصود. پس صراط راه درونی هر انسان به سمت خداست. اما جامع تمام این نهر کوچیک ها میشه صراط. در واقع صراط شاهراهی است که جامع تمام سبل. اگر تمام این انهار را، نهر کوچیک ها یا سبیل ها را جمع کنیم، یک شاهراه بزرگ وسیع خواهیم رسید. و آن میگویند صراط. و صراط در وجه جمع اول جامع سبل. البته سبل السلام، یعنی سبیل به معنی مثبت میباشد. وجه جمع دوم این که سبیل راهی است درونی و قلبی به سمت خدا. اما این سبیل ها که بسیار منشعب و متعدد و متکثرند، در ادامه می روند تا به یک شاهراه بزرگ می رسند. به مانند این که رودخانه های فراوان از جاهای مختلف، کوها، دامنه ها، دشت ها جاریست، ولی تمام آنها به یک اقیانوس می رسند. یا مثلا مسیرهای بسیار متعدد و متشعب همه به یک اتوبان بزرگ ختم میشه و اون اتوبان بزرگ به سمت جایی مقصدی میرود. به راه های کوچک جزئی اول سبیل گفته میشه و صراط شاهراهیست در ادامه. به تمام اهل سبل اگر رفتند ممکن است در مراحل بسیار بالا به آن شاهراه بزرگ منتهی بشوند و همه با اتصال به همه کسانی که به آن شاهراه بزرگ رسیدند، با اتصال به یک دیگر و اتحاد با یک دیگر به سمت خالق پیش می‌روند. وجه جمع اول این است که صراط جامع سبل، آغاز سبیل، آغاز صراط. وجه جمع اول لازم باشید. وجه جمع دوم خلاف وجه جمع اول این نیست که آغاز صراط آغاز سبل، بلکه صراط ادامه سبل. تمام سبل به یک شاهراه بزرگ منتهی می شود.
وجه جمع اولی
بشه فرق
آغاز صراط آغاز
سبل یعنی چی؟ وجه جمع اول این بود که صراط جامع سبل، از اول صراط اول سبل.
من سبل باید بیان به این صراط ریخته بشن یا نه؟
اون دومیه.
اما اولی بس جوری میشه؟
از میکنم که جامعه یعنی چی؟ تمام انها رو بگید تمام شو با هم دیگه که جمع کنید بهش میگیم صراط. کل سبل صراط. ولی دوم نه. دوم صراط شامل سبل نمیشه، ادامه سبیل. در اولی صراط کل سبله، در دومی صراط ادامه سبیل. نه از اول.
بله.
خب طبعا اگر در وجه اول صراط جامع باشه، جامع واحد بیش نیست، لذا صراط همیشه مفرده و واحد. چنانکه در فرض دوم و وجه جمع دوم هم صراط مفرده و واحده. به بیانی در هر دو حالت صراط کلی تر از سبیل، چه وجه جمع اول چه وجه جمع دوم. و نیز در هر دو وجه این وجه مشترک است که چیزی که انسان را به سمت خالق در مقصد نهایت و مقصود میرساند صراط است. اما در وجه جمع اول سبیل تا الله پیش میرود و در وجه دوم سبیل تا الله پیش نمیرود. چند وجه جمع دیگر هم آوردن بماند. اگر مبانی عرفانی آشنا بودید، اساس مبانی عرفانی، خیلی بهتر و جالبتر میشه اینها رو توضیح داد، ولی چون مبانی دستتون نیست مقداری گفتگو در این باب مشکل. فقط اشاره میکنم بر اساس مبانی عرفانی در بحث نظام اسمایی. در آنجا گفته میشود که هر فرد انسانی مظهر اسمی از اسماء خداست. هر فردی از افراد انسانی مظهر اسم است. به تعبیر اسماء الهی بی نهایت هم به هر اسمی در جهان کون، جهان وجود، جهان هستی تجلی می کنه. طبعا هر فرد انسانی مظهری از یک اسمه. حال بده کم بازش کنم. این بیان بنویسید. بس خلاصه ایه. برخی از مباحث عرفانی اینه. از بالا ذات آغاز می شود. ذات آغاز هر آغاز است. اول هر اول است. زیل ذات اسم شریف الله وجود داره. الله به عنوان اسم جامع. تعریف الله چیه؟ میگن الله ذاتی است مستجمع جمیع صفات ثبوتیه کمالیه. عرفا میگن الله اسم جامع. اسم جامع یعنی چی؟ یعنی اسمی که یک اسمه ولی جامع تمام اسماء، تمام اسماء درون اسم الله هست. الله یعنی علیم و خبیر و سمیع و کریم و قارئ و مصور و اول و آخر و ظاهر و باطن تا آخر. تمام اسمایی که حالا هزار اسم یا بیشتر یا کمتر درون اسم شریف الله جمع. ذیل الله در اساس نظام اسمایی برگرفته از آیات، میتونم بگم نظام اسمایی هفت تقریر داره. که خودش دو واحده درسته تو دانشگاه ما که تو دکتری درس میدیم، خودش دو واحد درست دوینه قرائت های افغانه نظام اسمایی بر اساس مبانی قرآنی یا عرفانی. حالا یکی از اون نظام های اسمایی ذیل الله اسم شریف رحمان قرار میگیره. این نظام عرفانی است، در نشاه های ابن عربی است، ولی کاملا مبتنی بر نگاه قرآنی هم هست. یا قرآن اوله این کتاب میخوانی بسم الله الرحمن، یعنی اول الله سپس رحمان. ذیل رحمان دو دسته اسماء است، دو بخش میشه، سمت راست و سمت چپ. یکی اسماء جمال و دیگری اسماء جلال. اسماء جمال دو اسم محیط و کلیت، اسم اول و اسم ظاهر. اسماء جلال هم دو اسم جامع و کلیت. بگید اگر اول و ظاهر اسم جماله، آخر و باطن، اسم الاخر و الباطن اسم جلال. خداوند با اسماء جمالش جهان می آفریند و با اسماء جلالش به ساعت هستی را جمع می کند. به تعبیر خداوند با بسم الله الرحمن الرحیم جهان می آفریند و لله الواحد القهار جهان جمع می کند، به ساعت عالم جمع می کند. لله الواحد القهار، وحدت و قهر از اسماء جلال. خب ذیل اسماء جمال اسماء دیگری، ذیل اسماء جلال هم اسماء دیگری است. این سلسله تا جایی تنزل میکند. به این میگن نظام اسمایی. هرچه به بالاتر نگاه کنید اسماء محیطن، و هرچه به سمت پایین تر احاطه اسماء کمتر میشه. اذا نسبت میان سطوح اسماء نسبت محیط و محاطه یا کلی و جزئی است. این سطوع اسما تنزل میکنه تا جایی. آخری سطح نظام اسمایی اسماع محاطند یا اسماع کاملا جزئی. آخرین سطح نظام اسمایی یه خط رو پایین بکشید، فرض کنین آخرین سطح نظام اسمایی. آخرین سطح نظام اسمایی که اسماء محاط و اسماء جزئی هن بی نهایت. در این نظام فرض کردیم این آخرین سطح اسماء است. وقتی میگیم آخرین یعنی چی؟ یعنی ذیل آن اسمی نیست. ذیل اسمی که اسم نیست مظهر آن اسم است. لذا ذیل هر اسم محاد یا جزئی یک مظهر است. جهان هستی، جهان کون، عالم واقعیت. بخشی از این مظاهر انسان ها هستند. اون جمله که اول شروع کردیم یعنی لحظات پیش برگردیم گفتیم چی؟ گفتیم هر فرد انسانی مظهری از یک اسم است. بر اساس این نظام اسمایی گفتیم. در اینجا دو رابطه میان آن اسم و آن مظهر یا آن فرد انسانی وجود دارد. رابطه ای از بالا به سمت پایین و رابطه ای از سمت پایین به سمت بالا. رابطه بالا به پایین یعنی از اسم تا فرد تا مظهر به این میگن قوس نزول. بر اساس تعابیر روایی به این میگن حبل ممدود. حبل ممدود ریسمان آویخته است میان اسم و مظهر یا فرد انسان. آن اسم که آخرین سطح اسماء است و یک اسم بیش نیست، دولتی و حکومتی بر آن مظهر دارد. به تعبیری تدبیر آن مظهر به عهده آن اسم است. وقتی میگیم تدبیر احتمالاً به یاد یک اسم خدا بیفتید، اسم خدا که ناظر به تدبیر کدومه؟ رب. مدبر. رب. از عرفا معتقدند که آن اسم خاص رب آن مظهر خاص است. لذا آن اسم خاص که مظهر آن که رب و تدبیر و مدبر آن مظهر خاص است میشه ربی. چون ربی یعنی رب من، رب خاص. شاهدش ذکر نیست که در رکوع یا سجده گفته میشه و سبحان ربی یعنی سبحان اسمی، و اسمی یعنی اسمی که دولتی و حکومتی بر من دارد. این در قوس نزول گفتیم دو رابطه است میان اسم و آن مظهر. رابطه ای در قوس نزول که حبل ممدود است، این رابطه رابطه تدبیریه است، ربوبیت است. البته این ربوبیت تکوینی است. ارتباط دیگری است میان آن مظهر و آن اسم، به این میگن ارتباط در قوس صعود. بر اساس مبانی عرفانی و اصطلاحات عرفانی عرفا معتقدند که رابطه یا مسیر میان آن مظهر و آن اسم همان است. قرآن به آن میگوید سبیل. لذا به تعداد افراد و به تعداد مظاهر در جهان سبیل وجود دارد. نگاهی به آن حدیث شریف داشته باشیم، اگر حدیث باشد که فرمود الطرق الی الله به عدد انفس خلال. بر این اساس سبیل یعنی مسیری میان هر فرد یا هر مظهر تا اسمش. و آن اسم بر بیران مظهر می کند. این نکته جالب شنید، یعنی هم بشنوید بد نیست. نه که داره میگه مباحث عرفان نظریه. تو بحث عرفان عملی به سیر سلوک به اصطلاح یکی از مباحث جالبی که مطرح این است که طی این ره بی همراهیه خیزر وکن استاد لازم. حالا بحث استاد و پیر و شیخ بحث مفصل در کتاب های عرفانی برای استاد حدود 30 شرط قائلند. استاد و پیر طریقت باید این شرایط رو داشته باشه. یکی از شرایطی که در کتاب‌های عرفانی برای اساتید و پیران طریقت بیان کردن این است که او باید اسمدان و اسمشناس باشد. اسمدان و اسمشناس معنیش این نیست که اسم طرف رو بدونه، معنیش این است که اسم حاکم بر آن فرد یا آن مرید یا آن شاگرد یا آن سالک را بداند. و اگر استادی بخواهد اسم ناظر به فرد را بشناسد باید خودش به عالم اسماء ارتقا یافته باشد. یعنی اهل اسم باشد. اسم یعنی الله، لذا میگوین اهل الله باشد، یعنی اهل نظام اسمایی. دقیقا به همین دلیل است که از شؤون دیگر استاد را این میدونن که استاد باید تلقین ذکر کند، زیرا که ذکری که آن فرد را بالا میبرد ذکری است متناسب با اسمش. پس استاد اسمدان باید به سالک اسم بگوید، به این میگن تلقین ذکر، نه اینکه تلقین کنه مثل تلقین که به اموات و میت میکنه. خیلی حاشیه رفتیم، بحث برگردیم. بحثمون در ارتباط با نسبت میان سبیل بود با صراط. گفتیم بر اساس نظام اسمایی میشه روشن میشه، به اینجا به این نظام برگردید. بر اساس مبانی عرفانی سبیل مسیری است میان سالک یا فرد یا مظهر تا اسمش، که این مسیر مسیر اختصاصی است. لذا میگوییم سبحان ربی، انحصاری و اختصاصی. بر اساس مبانی دیگر عرفا هر مظهری فرد منحصر به فرد و هر اسمی اسم منحصر. از آنجا که هر اسمی اسم منحصر است، فرد آن مظهر آن هم مظهر انحصاری خواهد بود. لذا مسیر تکامل انسان، هر فرد انسانی از خودش تا اسمش مسیر منحصر به فرده، دوم ندارد. لذا هیچ دو فردی این هم نیستن، به مانند هم نیستن، هیچ دو سبیلی هم به مانند هم نیستن، هیچ دو طریقی هم به مانند هم نیستن. لذا فرمود الطرق الالله تعدد انفسل خلاق، زیرا که سبیل از نفس از درون آغاز می شود، راه کمال از درون می گذارد.
اسم ها غیر از اون ادار اسمه؟
ممکن همون ادار اسم باشه، نه اینو که بی نهایت. این نظام یعنی این مسیرها به سمت بالا و بالا و بالاتر می رود. از اون چهار اسم، این اسماء جمال و اسماء جلال که به سمت رحمان و به سمت الله می رویم، به آن صراط می گوید. بر اساس این نظام نسبت میان سبیل صراط تقریبا ناظر به وجه جمع دومه در اول، زیرا که سبیل از انسان است، از فرد است، تا قبل از اسماء محیط و اسماء جامع. صراط مسیری است که از اسماء جمال و جلال آغاز تا الله می رود. البته بعد الله تا ذات راهی نیست، زیرا نیل به ذات برای هر موجودی غیر از ذات محاله. این هم از مبانی مهم عرفانی و کلامی و فلسفی است که گفتند اکتنا محال است، یعنی نیل به کنه ذات حق محال. پس عبور از الله به بعد برای هیچ موجودی امکان پذیر نیست، حتی برای اکمل آدمیان و اکمل موجودات رسول خدا صلوات الله و سلام علیه. بر اساس اون حدیث شریف که خودش فرمود ما عرفناک حق معرفتک، بیان کردن که کاف اشاره است به ذات، پس هیچ کس حتی رسول خاتم به حق معرفت ذات نائل نمی شود. خب به اصل بحث برگردیم. نکته این بود که نسبت میان سبیل و صراط، سبل و صراط چیست؟ دو بجه جمع گفتیم، اگر روشن میشه به یکی از مبانی مهم عرفانی هم اشاره ای شد. نکته سوم، باب سبیل و صراط. صراط در قرآن همیشه یا اکثر موارد با یک وصفی به نام مستقیم می آید. مستقیم به معانی مختلف آمده، نه تفاصیل بیان کردن. من فعلا در صدد بیان معنی مستقیم نیستم، میخوام یک نقطه دیگه اشاره کنم. و آن این مستقیم واجه هایی هم خانواده و همگن در میان آیات دار. حاجه‌های هم خانواده مستقیم در آیات عبارتند از قائم، قیام، تقوم و یقوم. قوم، قوام و قیامت و اقوام. یکی از اسماء خدا اسم قائم، صراط مستقیم صراطی است که انسان را تا اسم قائم خدا بالا می‌برد. اسم قائم خدا مظهری تام در این جهان داره و آن نیست مگر وجود شریف و نورانی علی الله الاعظم و ارواحنا له الفداء بقیت الله صلوات الله و سلام الله. و نیز مستحب از هر گاه این عنوان برای آن شخص، آن فرد بزرگ به میان می آید، انسان به همان شکل در آید، یعنی بایست. صراط مستقیم مسیری است که انسان را تا اسم قائم خدا بالا می برد. صراط مستقیم صراط موعود پایان دوران است. صراط مستقیم مسیری است که انسان را تا آسمان پیش می برد، زیرا که فرمودند تقوم از سما، آسمان قیام کرده است. آیه اولی که در کتاب منازل آمد در اول باب یغزین بود، آیه موعظه قل انما اعظکم به واحده ان تقوم، بایستید به لحاظ درون، قیام کنید به لحاظ قلب و باطن. صراط مستقیم صراطی است که همراه با قیام درونی است. صراط مستقیم مسیری است که انسان را تا قیامت کبرا میبرد. و صراط مستقیم صراطی است که قائم به ذات است، زیرا انسان را به سمت واجب به ذات میبرد و میکشاند. قیوم است، صراط مستقیم صراطی است به سمت قیوم. صراط مستقیم متناسب با دو اسم حق است، قائم و قیوم. صراط مستقیم صراطی است که آدمیان را قائم می کند به قیام، البته قیام باطنی هر می آورد. تمام هم خانواده های مستقیم در قرآن با صراط مستقیم نسبت و پیوندی عمیق دارد. مستقیم یعنی مسیری که اهل قوام است، مسیری که به خود متکی است، مسیری که قائم است و قیوم است. تمام خوبی ها درون صراط مستقیم است. نکته دیگر در باب صراط و سبیل، یکم دقیقه بیشتر بکنیم، یه سوال جدی وجود داره و اونم این است که بالاخره سبیل صراط یعنی راه، و این راه ها به سمت خداست. راه به سمت خدا یعنی چی؟ به لحاظ بیرونی انسان وقتی میخواد بره جایی مسیری وجود داره. حالا مسیر میتونه مسیر شوسه باشه یا ریلی باشه یا هوایی باشه، اسفالت باشه، اسفالتش هم دو طرفه باشه، یک طرفه باشه، دو بانده باشه، سه لاینه باشه، چهار لاینه باشه، سنگلاقی باشه، کوهستانی باشه، صحرا العبور عبور باشه، سهل العبور باشه. مسیرها و جاده های روی زمین بسیار بسیار متنوع. معمولا مسیر هم به چیزی اطلاق میشه که انسان را از جایی به سمت جایی دیگر میبرد، از مبدأ تا مقصدی انسان را همراهی میکنه. سبیل یا صراط مسیری است، راهی است به سمت خدا. راهی است به سمت خدا یعنی چی؟ آدم مسئله واقعی رو بیرونی رو میفهمه با تمام تنوعاتش، ولی سبیل و صراط که هر دو مفهوم راهن و این راه به سمت خداست، مقصد و مقصودش خداست، یعنی چی؟ یعنی چی؟ سبیل الله یا صراط مستقیم، صراط الله یا فرمود ان هذا صراطی مستقیما، صراط من، صراط الله، سبیل الله، راه به سمت خدا. راه به سمت خدا یعنی چی؟ واقعا یعنی چی؟ در این زمینه مفسرین نکاتی گفتند، تأملات متعددی هم صورت گرفت، به دست آمد که راه به سمت خدا معنیش اینه. تمام خوبی ها یا به تعبیری ارزش ها و به تعبیر امروزی هنجار ها که در قرآن بیان شده است، هر کدام راهی است به سمت خدا. اشاره کردم راه های روی زمین خیلی متنوعه، از سنگلاخی گرفته تا اتوبان های 8 لاین و بعد از کشورهای خارجی 16 لاین هم وجود داره، 5-6 طبقه که شما نگاهش کنی اصلا ذهنت گیج میشه. مسیرها و سبیلها و راهها و جاده ها و طرق روی زمین بسیار بسیار متنوع و متعدد به عینه درباره راهها به سمت خدا وجود داره. راه ها به سمت خدا یعنی تمام ارزش ها، هر ارزشی و هر کار خوبی یک راه است از عبد تا الله. نماز یک مسیر، متوجه چی میگم؟ صلات یک راه، روزه یک مسیر، جهاد یک مسیر، احسان یک مسیر، انفاق یک مسیر، عفو یک مسیر، عزم غیظ یک مسیر. هر آنچه که قرآن از اون با عنوان بر یاد می کند یک مسیر است. هر کس با انجام یک عمل خیر، آنجا که فرمود وفعل الخیر، وفعل الخیر یعنی چی؟ کار خوب. هر کس با انجام یک کار خوب خود را در یک سبیلی قرار میدهد، نفس خیش را در یک سبیل اللهی قرار میدهد، اگر بر آن عمل خیر مواظبت ورزد، مراقبت جوید، اصرار و دوام داشته باشد، آن مسیر را دائما طی کرده است و لحظه ای که از آن عمل خیر غفلت جوید، از آن مسیر به بیرون پرت شده است. مثل بعد از بازی کامپیوتری شما را به بیرون پرتاب میکنه. بله؟ از هر انسان با هر یک عمل خوب، عمل خیر در یک سبیل اللهی قرار میگیرد و با ترک آن از آن مسیر، آن سبیل جدا می شود، یا او را به بیرون می افکند، یا با دست خودش به بیرون خودش را می افکند. البته میان سبیل ها در قرآن در این حالی که تنوع و تعدد و تکثر وجود داره، همانندی وجود نداره. به نظر می آید وجه جمع اول چی بود میان سبیل و صراط؟ به نظر می آید که بر اساس وجه جمع اول شاهراه یا صراط مستقیم بخشش رو گذاشته. به تعبیر جامع ترین، خلوت ترین، سریع السیر ترین، سهل الوصول ترین، دم دست ترین و سریع ترین مسیرها که همان صراط است بر اساس وجه اول گذشته است یا رخشندگی است. این بر اساس مبانی خاص گفته می شود. مهم در این مبنایش این است که جامع ترین اسم خدا چیست؟ رحمان. و جامع ترین سبیل که صراط است، صراطی است که به سمت رحمان باشد. رحمان یعنی
بخشندگی.
یعنی بخشندگی. پس اگر شخصی عبدالرحمن باشد، اون یک جامعه است و عبدالرحمن تنها برای یک موجود اطلاق می‌گردد و آن انسان کامل است، زیرا که صاحب صراط جامع است، چون صراط منتهی به اسم جامع می شود. صراط صراط الله است و سبیل سبیل اسماء خاص. صاحب صراط انسان است که مظهر اسم جامع باشد، یعنی مظهر جامع، مظهر جامع انسان کامل است و اونیست مگر وجود شریف و نورانی احبوی رسول خدا محمد مصطفی صلوات الله علیه و سلم. به این آیه توجه کنید، فرمود جاهدوا باموالکم و انفسکم فی سبیل الله. فرمود بفرمایید جاهدوا باموالکم و انفسکم فی سبیل الله. جهاد معنیش روشنه. باموال یعنی چی؟ یعنی انفاق، بخشش. با انفس یعنی چی؟ یعنی شهادت. توجه بفرمایید، جهاد با مال چیست؟ انفاق. جهاد با نفس چیست؟ وجه مشترک این دو چیست؟ وجه مشترک این دو چیست؟ جهاد با مال انفاق، جهاد با نفس شهادت. جمع میان این دو یعنی مابل اشراک میان این دو گذشت. اولی گذشت از مال، دوم گذشت از جان. بذار بگیم گذشت جامع، وجه جمع صراط. سپس فرمود فی سبیل الله. سبیلی که به الله منتهی می شود صراط است. صراط یعنی جامع، بزرگ، کلی، شاهراه. نمیدونم دقت کردید یا نه. جمع میان این دو چیز گذشت. گذشت چیست؟ سبیل الله است. سبیل الله چیست؟ صراط است. صراط هم گذشته است. این یک استدلال ناب قرآنی است. قول قرآن خذوه به قوته. جهاد با مال مساوی است با انفاق. جهاد با نفس مساوی است با شهادت. خیلی جلو هر دوش بکشید عمودی. مشترک بین این دو چیه؟
گذشت.
به صاحب اتم گذشت کیه؟ سید و شهد. بغلش بنویسید هم که قرآن به اون میگه نفس مطمئنه. آخوندن بالا منبر میگن چی؟ از همه چیزش گذاشت. زیرش سبیل الله مساویس با صراط. چرا اینو گفتیم؟ مسیری که به سمت الله باشه میشه مسیر جامع. مسیر جامع همون صراط. پس در اینجا سبیل الله همون صراطی مستقیم است. خب در اینجا چی صراطه؟ جاهدوا باموالکم و انفسکم به عنوان وجه جمعش. وجه جمعش چی بود؟ گذشت. باقی اون دوتا اولیه میشه مقدمه اول، آخریه میشه مقدمه دوم. نتیجهش این میشه وقتی گذشت همان صراط است. پس صراط که شاهراه هست، یعنی راحت ترین، سهل الوصول ترین و سریع ترین مسیر به سمت جانب نابترین اسم خدا، اسم جامع شریف رحمان الله هست، چیزی جز گذشت نیست.
گذشت
دو تا مساق داره. گذشت مالی اسمش انفاق، صدقه، تبرعات و عناوین دیگر قرآنی مثل فاما سائل فلا تنهر، اونم نوعی گذشت مالی. و فی امواله مقل سائل و المحروم، نه گذشت مالی. گذشت اگه گذشت مالی باشه اسمش انفاقات و اسماء دیگر قرآنیست. اگه گذشت از خطای دیگران باشه اسمش عفوه. گذشت دو تا مساق داره، گذشت مالی، گذشت از خطا. گذشت مالی انفاق و دیگر عناوین رو داره، و گذشته از خطا و ظلم دیگران، البته خطا و ظلم شخصی اسمش در آیات و احادیث، عفوه و از عفو بالاتر صفحه بنام مقام بفهمید گذشت. دو مثال در میان آیات و احادیث داره که گذشته از مال حتی نمونای دیگه هم داره که اسمش انفاق، اسم کاملش انفاق و صدقه، زکات. زکات میدونید در اکثر موارد در قرآن آمده زکات مستحبیه، زکات واجب نیست، زکات مستحبیه دقیقا همون انفاق. دوم گذشته از خطا و ظلم دیگران که اسمش عفو یا صفح. گفتم نمونای دیگه هم داره، از جمله گذشته از جان، مثل این آیه جاهد و اموالکم و انفسکم که عناوینش صفح فو و صفحو بالاتر.
دلم
اجازه بدید توضیح ندیم چون خود عف معنا کردنش داستان دار. عف اونی که تو ذهن ما هست یه ذکر انوان خیلی جالبی، خیلی جالب، میخواد اشاره بکن. پس نوع سومی هم بود گذشته از جان که اسم شهادته، که واژه قرآنیست، شهدا در قرآن آمده، همچنین واژه معادل اینجا هم هست، جهاد با اموالکم و انفسکم، جهاد با نفس، از عناوین دیگر نوع سوم گذشته. خدا وقت آخوندها رو من بگن امام حسین همه چیزی شد داد گذشت کرد، یعنی این سه، یعنی از مال تا جان. البته گذشت بسیار بسیار متنوع، کتاب بخشش من نوشتم گذشت هزار نمونه داره که الان این سه چهار نمونهش معروف تر، یعنی واژه های قرآنی و روایی و حدیثی هم داره. یه مرمون بفهمید بونسید عفو، این حاشیه هست البته. اگه شخصی به شما ظلم میکرد، شما دو راه داریم، این ور بنویسیم یا پایین. اگه شخصی به شما ظلم میکرد مورد ظلم قرار گرفتید، دو راه داریم، راه سوم وجود نداره. یک، جبران کنید، دوم گذشت کنید. هر ظلمی، هر گونه ظلم شخصی از نظر قرآن کدام بهتره؟ شما دیگه باراتر از قتل که نداره، دیگه زد فرزند شما رو، برادر شما رو کشت، شما میشه صاحب در، میتونه قصاص کنه. قرآن در باب قصاص میگه چی؟ بعد میگه چی؟ قصاص حق شماست، ولی اگر عفو کنید برای من نزد من بهتر. خیلی ها خیلیه، یعنی من هرچی بگم خیلیه باز خیلی تره. خدا نکنه برای کسی پیش بیاد یکی برادرتون رو چه میدونم یا فرزند، مثلا فرزند رو بزنه عمدن تو خیابون، حالا عمدی ها شبه هم بکش واسه قتلش بشه، جانم شاقو بدنم بچه شما رو تیکه پاره کن. قصاص حق شماست، ولی خدا میگه یک کار دیگه بکنی من برام جالب داره بهتره. اقرب التقوا اون چیه؟ عفو کن. خیلی سخته، مجدد تکرار میکنم، اگر ظلم شخصی به شما وارد، ظلم شخصی به شما وارد شد، شما دو راه داریم، احقاق حق یا گذشت، کدام بهتره؟ بله گذشت، همه جا هیچ استثنا هم نداره. گذشت مگر آن که فران الا فلان، الا فلان من تو احادیث و آیات ندیدم. قبول دارید؟ بله قبول دارید نه؟ مواردی پیش میاد، گفتم ظلم شخصی، مواردی پیش میاد که برای من گاهی مطرح میکنن بعضیا، من بخوام بگم گذشت خیلی سخته بود. میتونم بگم گذشت، گفتم هم گذشت، ولی اول خودم گذاشتم جا اون طرف، بعد گفتم گذشت. خیلی سخت نمونایی است که بعدش گفتن شاده بودست. بله اگه شک زد گوش شما فوش داد اخب کرد توفیم کرد تحقیق کرد اونجا که چیزی نیست که بعدی تو زندگی مواردی پیش میاد پس کنید جایی همسری به همسری دیگرش 30 سال ظلم کن میگه آقا بازم گذشت بخوای بگی بله بعد اول خودت جا او بکشاری مگه تونستی مثل او باشه بگو بعد حالی هم گفتم نمونه متوسطی بود خیلی بزرگ نبود نمونهایی پیش میاد که گذشت در اونها خیلی واقعا قوت قلب فوق العاده بالایی میخواد پس اگه میگه مگه ظلم شخصی شد میتونی خواهر کنی میتونی گذشت کنی کدام بهتره میگید گذشت منظور همه جا حتی اونجا هست خب گذشت یعنی چی؟ معادل دینیش عفو عفو یعنی چی؟ این اول گفتیم امال مقدمه مقدمه حاشیه حالا متن حاشیه عفو یعنی چی؟ بخیر جلو حرف بکشید یک اولی معنی عفو که میتواند معنی عفو باشه اینه آقا به ما ظلم کرد ما براش جبران نمی پس اولی معنی عفو اینه که جبران نمی کنیم اصطلاحا به این میگن چی؟ عدم ترتب اثر زد دو گوش ما باید گوشش نمیزنیم فوش داد ما فوش بهش نمیدیم محیط را ها میکنیم میریم در اصطلاح دینی به این عفو گفته نمیشود عفو این نیست میخوام ببینیم معنی دقیق عفو چیه عفو عدم ترتب اثر نیست جبران نکردن نیست پس چیه؟ هم جبران نکرد ولی عفو این نیست دوم ممکنه بعضی بگن که آقا زد نمیزنیم سر میکنیم 2 سال دیگه سر جاش یه جور دیگه براش جبران این هم عفو نیست عفو جبران نکردن فعلا و جبران کردن آینده یعنی موکول کردن جبران به بعد هم نیست ببین قدم به قدم داره میام آقا جوابه یک بنا داره میام جلو اون لحظه جبران نکنیم عفو نیست جبران به آینده منو 20 سال دیگه بعضی ها میتونن خود نگه دارن میگن حالا فوش دادی سب کن باش اشکال ندارن به وقتش وقتش ممکنه 20 سال بعد باشه سب میکنه 20 سال آینده تو سر جاش یه جوری بهت برمیگردونیم که نابود بشه جاشناسیم وقتشناسیم زماندانیم این همه عفو نیست بعضی میگن عفو اینه که خیلی خوب آقا جبران نمی کنی نه حال آینده تا آخر عمر جبران نمی کنی ولی جبران نمی کنیم اما تو گوشه ذهن مهمان یه خاطر تلخ نگهش میدار عفو جبران نکردن اما نگه داشتن آن خاطر در ذهن هم نیست بعضی ممکنه بگن آقا جبران نمی کنیم نه حال آینده حالا تو خاطرم خیلی جدی نگه نمی داریم حساس هم روش نیستیم ولی یه جایی به روش میاریم این جبران کردن نیست به رو آوردنه میگیم بله تو کسی هست که فلان جا همچون کاری می کنی حالا 2 سال قبل 3 سال قبل به رو کشیدن به رو آوردن هم نیست اف حساس نبودن هم نیست میگیم باشه تو ذهنمون هست اما تو ذهنمون بولد نمی کنه خیلی برای مهم نیست ولی هست نگهش میداریم به بان خاطره تر تو ذهنمون هست ولی حساس نیست بولدش نمی کنه خیلی به لحاظ این مفهوم ذهنی بهش بر نمیریم ولی اون گلگوشه های ذهنمون هست هیچ کدوم از این معانی و معانی مشابه اف نیست گذشت نیست به معنی دقیق دینی از گذشت چیست؟ عفو یعنی چی؟ عفو یعنی کندن آن خاطره از ذهن و افکندن بیرون عفو یعنی تخلیه ذهنی و حسی عفو یعنی این که آن شخص شخص ظالم بشه بعد همانند قبل از ظلم نه اینکه انگار نه انگار اصلا کلا نه انگار اگر شما کلید دیلیت کامپیوتر رو به کار ببرید چه اتفاقی میفته؟ از اونجا چه دور خارج میشه؟ بله، افعونه
بازم میشه ریکاوریش کرد،
اونم میره، اونم
میره.
بله؟ اف یعنی این که ذهن شما نسبت به آن شخص بعد از ظلم و قبل از ظلم یکسان باشه. اف یعنی این که از اون طرف تو دل شما و ذهن شما و حس شما هیچ نباشه. هیچ میشه یا نمیشه؟
نمیشه.
مالا کشتن نماز عف اینش ادارست هم خون. پس عف آن است که در دل شما، در دل شما هیچ نماشه. هفته از اقام مشابهش رو گفتیم قرآن فرمود نظر انا ما فی قلوبه هم من غل. غل یه چیزی است که خدا باید از دل و قلب و جان و وجود و عمق وجود بهشیان در آستانه ورود به بهشت برکند. گفتیم نه از یعنی چی؟ کندن از بیخ، از بون، ریشه کنی. کار فقط خدا. اونجا گفتیم غل و هر الان چه مثل غل است. یکی از چیزایی که مثل غل همین. اگه شخصی به زمان شما ظلم شخصی کرد، اصلا خودشه. کینش بده به تو میمون. نمیشه بیرون بره. اگر بیرون کردید، در واقع خود شما نزع غل فرموده اید و این تقریبا از انسان و ساخته نیست. یعنی ضعف آدمی. آدم نمیتونه یه خاطر، یه خاطره تلخ، یه کینه کوچک را از دلش بیرون بکن. این ضعف انسان در مقابل قوت انسان و قدرت آدمی به چیز ازا میگن عف قدرته. واقعا قدرت، هم قدرت هم قدرت می آورد. اگر انسان بتونه از یک خطا بگذرد، آنچنان به لحاظ روحی قدرتمند می شود و آنچنان روحش سبک رها و آزاد می شود که قابل وصف نیست. فوق‌العاده است. خب اگر بپرسید صفح کدام است؟ گفتیم صفح از عرف مالاتر است. صف همان عف از بالاتر. عف یعنی گذشت به صورت کامل. گذشت یعنی نبود، نبود. اما صف یعنی نبود به همراه زیبا دیدن. عمل در قرآن دو نوعه، عمل خیر، عمل زیبا. عف عمل خیره، صفح عمل زیباست. به این دو آیه توجه کنید. فرمود جایی وفعل الخیر یعنی عمل خوب، نقطه مقابلش چیه؟ عمل سیء، عمل سوء. اما جایی و گاهی فرمود لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی کل جهان ابتلا است، وسیله آزمون و آزمایش بشر است. ببینیم هر انسانی در هر شرایطی، در هر ابتلاع و آزمونی، نه اینکه کار خوب میکند، کار زیبا میکند یا نه. لذا شخصی به شما ظلمی کرد، این ابتلاعه، نه برای آن است که عفو کنید، بلکه برای آن است که صفح بنمایید. البته این نیازمند داشتن دیده زیبا بینه است، همون دیده ای که دیدگانی که با نظام هستی سازگار است. نظام هستی چگونه است؟ تمام کارهای خدا صرفا کار خوب نیست، بلکه احسن است. النبی احسن کل شیء، خداوندی که نظامش احسن است، از آدمیان خواست رفتار احسن باشد، نه عامل به فعل خیر. توجه فرمود چی گفتن؟ خداوندی که فرمود الذی احسن کل شیء خلقه، خداوندی که احسن است و احسن الخالقین است، و احسن المخلوقین را و احسن نظام خلقت را پدید آورد، از آدمیان نمیخواهد در شرایط مختلف عامل به عمل خیر باشند، بلکه عامل به عمل زیبا باشند. لیبلوکم یا لنبلوکم ایکم احسن و عملا، نه خیر و عملا. قرآن چی میگه و ما چی هستیم؟ ایمان اولین فعل خیره. یه نکته‌ای بگیم تا حالا نگفتیم، ان شاءالله که دیگه بیرونتون در نیاد. ایمان فرض میکنیم، مثال میزنیم، به مانند یک نردبانی هزار پله که فاصله شما تا آن نردبان هزار پله است. چی گفتم؟ یه نردبانی بدارن به آسمان، فاصله شما تا اون نردبان هزار پله باشه، خود اون نردبان هم هزار، دو هزار، ده هزار پله داشته باشه. ایمان اون نردبان که فاصله شما تا ایمان چقدره؟ خیلی فاصله. اگر تو بعضی کلاس ها به بعضی از شاگرد ها میگم خیلی هم دنبال ایمان هم نباشید، الان جلو همه تون در میاد. ایمان خیلی مقام بزرگ. ایمان مثل همون اردوان. پس چی؟ اولین گام سلوک انسانیت و فعل خیره، کار خوب بود، بی ادعا، خاموش، بی توقع، همانند خداوند حق که بی ادعا، گمنام، خاموش همه کارهای جهانیان را راه می اندازد. الان این همه اتفاقات و عالم میفته، همه ما همه افعال رو به کی نسبت میدیم؟ و عوامل خودش، هیچ کس به خدا نسبت نمیده. پس خدا گمنام، در حالی که همهش خدا انجام میده. مگر اینکه لا مؤثر فی الوجود الا هو، درسته؟ درسته یا نه؟ فاعل واقعی خداست. توحید افعالی معنیش همینه، یعنی فاعل واحده. ولی شما هر چی تو عالم، هر فعلی تو عالم میبینی به کی نسبت میدیم؟ الان کی داره حرف میزنه؟ من. کی داره گوش میده؟ شما. چه ربطی به خدا داره؟ در حالی که فاعل هر دو هم گفتن، هم شنیدن. کیه؟ کیه؟ کی حرف میزنه؟ من. کی گوش میده؟ شما. کی میفهمه؟ نمیدونم، شاید شما. فاعل همش خداست. در حالی که همه به کی نسبت میدیم؟ به خودمون. یعنی خدا گمه. و خدا عمدن خودش رو گم میکنه. خدا طرفدار گمنامی، طرفدار بی ادعاییست. تمام کارهای جهان از اوست مستقیم، اما دست خودش را همچنان گم میکند که باید سالها بگردی تا دست او را ببینید. لذا میگن رسیدن به توحید افعالی 7 سال ریاضت میخواد. توحید افعالی مگه چیه؟ اینکه شما آدم جاهل یا من آدم جاهل در ببینیم که این خداست که فاعله، دست او را دیدن 7 سال ریاضت میکنند. ببین چقدر خدا دستش را گم میکنند، عقب میکشند، پنهان میکنند. این ما نکرده داد میزنیم، خدا کرده عقب مینشیند. گوش ندید چی گفتم؟ بله؟ چی گفتم؟ فای عراقی بفرم. یه سوال نداشت؟
خب این حالا شما مثلا بحث بود به ظلم شخصی که بعد با سختی اونجا ایمان کنم. این من اصلا سوال اصلا سوالیه، مثلا حضور ناظم امام سجاد علیه السلام، حالا جریان شهادت سید الشهدا یه طرف قضیهش اصل اسلام و یه طرف قضیه پدرشون به این شکل مثلا به شهادت رسیدن، آیا امام سجاد بخشید قاتلین کربلا رو؟
ممنون.
یکی هم اینکه
اگر امام امام باید ببخش مادام که ظلم شخصی باشه، اگر ظلم الهی باشه نه، اصلا نمیتونه ببخش، اصلا از سهلی میتونه در حق ولایت امامتش بگذره، نه اصلا ربطی به اونه دار. ولایت میگه شخصیه، میگه امامت شخصیه، امامت
منصبه،
خدا بهش میده، اونه میتونه بگه نه من دنبالش این سن. ولی مادام که ظلم شخصی باشه، شما دقت کنید توی سیره و تاریخ صدر اسلام، امام سمیر هم، امام حسن هم، همه اهل بیت، همه امامان، اونجایی که منصب باشه، حق امامت باشه، اصلا سکوت نمی کن و میگن مال ما نیست، حق مال، حق خداست به ما داد و هیچ کس نمیتونه غصب کنه، غصب میتونه بکنه، غصب هم کردن، اون تا به ذات امکان غصبش وجود نداره. اما در بقیه موارد ظلم شخصی بوده گذشت کرد، ظلم شخصی گذشت کرد.
این طالب بودن
از این دست مفاهیم از این زیاده، مثل حلم ناصر ینصرانی و خیلی چیزهای دیگه، منتها معمولا به گمان بنده بد معنا میشه. طلب بدم یعنی چی؟ نصرت سید الشهدا یعنی چی؟ در این زمان یا در اون زمان معمولا معنا میکنن که داره سیاسی هم میشه، امکان داره سیاسی هم میشه، همون اینجور معنا میشه که اکاش بودیم در همراه تو میجنگیدیم. واقعا کیا ناصر او شدن؟ کسایی که در راه او جنگیدن، با او جنگیدن، یا قبل از آن یک اتفاق دیگری افتاد؟ شب قبل از عاشورا چه اتفاقاتی افتاد؟ نصرت اون، نصرت یعنی مثل او شدن، در مسیر او بودن، همانند او شدن، اوصاف او را به خود گرفتن، جوری باشید که او هست. نصرت یعنی او عضوه شما باشه در همه چیز. آخرین حد در شهادت، شمشیر زدن در راه او، جنگیدن در راه اوست، ولی خیلی مقدمه. اگر از من بپرسید من میخوام معنا کنم از من ناصر ینصرانی یعنی چه کسی است در نصرت مثل من باشد، البته مراحلی داره، شاید گاهی هم به شمشیر زدن باشه، یعنی همیشه که اون یا طلب بدم یا بسار یعنی مثل او شدن، حسینی شدن، در مسیر او رفتن. این جمله را فکر کنم یکی دو هفته قبل بعد از دوستان بعد کلاس گفتم و آنان میکن مناسبتی هم داره، حتی من معمولا مناسبت گرا نیست، آدم مناسبت گرایی هم روزی که مناسبت هست همون جوری هست، ولی وقتی قبلش یا بعدش مناسبت نبودی اون جوری نیستن. علی یک فرد نبود، میدونید که علی یعنی تجلیه تمام خوبی ها، هر جا خوبی است آنجا علی است. الان شما به صحنه بد برخورد کردی، نگاه تو گرفتی، این جریان انسان کامل یعنی علی، علی آنجا حاضر. بگذاریم یه دانشنامه سید شهدا است، 15-16 جلد، دو جلدش درباره اوصاف امام حسین، تو بهار هم مثل جلد بهار در باره امام حسین، یک جلد کاملش در باره اوصاف سید شهدا و قبلش در باره مقام و جایگاه این بزرگ و این موجود شریف و نورانی است، مثلا سید شهدا قبل از خلقت، در زمان آدم، در زمان نوح، در زمان ابراهیم، در زمان عیسی، در زمان موسی. این همون جمله است که الان گفتم، علی همه جای گریان یک فرد نیست، حسین گریان یک فرد نیست، هر جا خوبی است آنجا علی است و حسین است و زینب است و صدیقه طاهره است. از این کتاب دو جلدش درباره اوصاف امام حسین، کرامت در سید شهدا، وفا در سید شهدا، نمیدونم امانتداری در سید شهدا، تمام خوبی ها در این وجود نورانی بوده، طبق روایاتی که آمده یک به یک بیان شد. دو جلد دیگه، دو جلد چقدر میشه؟ چند تا حدیث میشه؟ خیلی حدیث میگه. بعد این مجموعه فکر میکنم حدود 7-8 جلدش، 7 جلدش درباره فرماشات سید شهدا است، یعنی احادیث مروی از این مقام نوران، بقیش هم چیزهای دیگه است که یه جورایی به این وجود رفت. چندین موضوع دیگه هم درباره امام حسین هست، موضوع 5 جلدی است که کل کلمات امام حسین همشم عربی هم بود، حالا این دانش آمد کنم بگم عربی هم فارسی، این دهه محرم من گاهی به این منابر و مواعظ گوش میکردم یا به این مدها مخصوصا اشعاری که میخوندن یا اوضاعی که میخوندن گوش میکردم. من بر خود نگردم، حالا شما دیدید طرف دیگری است، اگرم باشه کمه. من بر خود نکردم که یه واعظ یه حدیث از امام حسین بخون یا یه واعظ درباره فضائل و مناقب خود امام حسین بگه، مگه جاگه امام حسین قبل از خلقت چی بود؟ نزد آدم چی بود؟ اصلا امام حسین نزد آدم حضور داشته؟ مگه قرآن نمیگه فتلقا به کلمات؟ کلمات قطعا یکیش مقام نورانیه، مقام نورانی خیلی فرام پس بودن، حضور داشتن. چرا از این کار ما نمی کنیم؟ مگه محور این دو ماه امام حسین نیست؟ هست یا نه؟ چرا از خود ایشون چیزی نمیگیم؟ چرا همت همه ما فقط یک چیز شده؟ من برای یا آخونده میگم یا مده ها فقط یک چیز شده، دو قطره عشق از مخاطب بگیریم میگم پایین همت همه خطبا و وعاظ و مده ها و ذاکران اهل بیت عمدتا همین، یعنی همت معارف نیست، همت احساسات. منظورم اینه، یه جمله بگم حالا بحثم اینا نبود، یک وصف انحصاری امام حسین صار الله، درسته؟ این وصف هیچ انسان دیگری ندار، مختص بهشون، انحصاری وجود شریف صار الله. این سوال مطرح میکنم، شما روحانی هستید، فضلا هستید، دانشمندید، اهل علم و معرفت و دانشید، انشاءالله در آینده بزرگان جهان اسلام و جهان غیر اسلام خواهید شد. این جمله فکر کنید از الان تا 100 سال آینده، هر وقت جواب پیدا کردید بیارید منم استفاده کنم. سوال این، یکی از اوصاف منحصره سید الشهدا صار الله. صار الله یعنی چی؟ یعنی خون خدا. حالا در واقع دو تا سوال، سوال اول چرا این وصف به این بزرگوار کرد؟ مگه خدا خون داره؟ خون یعنی چی؟ اما سوال اصلی دومیه که اگر اینو جواب آوردید خب خیلی بزرگ شدید، اونم اینه که در روز عاشورا صار الله خون خدا ریخت، وقتی خون می‌ریزه تمام میشه. خون خدا ریخت یعنی چی؟ سید الشهدا خون خدا است دیگه، ریخت تمام شد. خون خدا ریخت و تمام شد یعنی چه؟ یعنی چه؟ خیلی سوال ما برید فکر کنید ببینید یعنی چه؟ خواه جواب بدیم حالا باشه یکی دو سال دیگه انشاءالا بعد انجام شد. خب کجا بودیم؟ خب شما سوال کردید مناسب قابل عفو نیست، حق الله قابل عفو نیست، اما حقوق شخصی قابل عفو. اونجا که قابل عفو یعنی حقوق شخصی و ظلمهای شخصی و فردی، اونجا بین احقاق حق و عفو و تمام آیات قرآن بیان شده است که عفو اولاست. اگر هم استثنایی داشته باشه تو بعضی روایات آمده که حالا باید دید عفو و معنا کردیم صف هم که گذشت. خب اصل بحث برگردیم جنبندی کنیم تمام. بحث امروز پیرامون راه و عناوین مختلف سبیل و صراط بود، حاصل و محصول تمام مباحث این که هر فردی راهی به سمت خدا دارد و این راه درونی است، از درون می‌گذرد، درونی و قلبی، گاهی سبیل می‌گوید و گاهی صراط. سبیل مسیر قلب است تا اسم و صراط مسیر درون است از اسماء محیط و جامع تا جامع ترین اسم که اسم شریف الله است. به هر حال هر انسان تا هر جا بخواهد برود مسیر باز است و این مسیر که مقصدش الله است و الله بی نهایت است، از این مسیر بی نهایت است. تا هر جا بروید راه باز است و هر انسان با هر عمل خوب خود را اول و آغاز سبیلی قرار داده است و اگر انسان آغاز و اول یک سبیلی قرار بگیرد، خداوند حق او را هدایت می کند و در آن مسیر برای پیمودن مستمر کمک و یاری می دهد، زیرا که فرمود والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. هر کس در مسیری در سبیلی قرار گیرد برای ادامه اش ما به او یاری خواهیم داد. و السلام.